أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید الحمد لله والمنه امروز به نامه 44 نهج البلاغه رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى زیاد ابن ابیه این نامه را امیر المؤمنین به زیاد ابن ابیه نوشت و قد بلغه ان معاویه کتب الی یرید خدیعته باستلحاقه خبر به امیر المؤمنین رسید معاویه نامه ای نوشته است برای زیاد ابن ابیه و از او درخواست کرده که علی را رها کن به ما بپیوند درخواست کرده از ملحق شدن زیاد ابن ابیه را به معاویه امیر المؤمنین این نامه 44 را نوشتند قبل از شروع بحث این نکته را عرض کنیم که ما در نامه 21 نهج البلاغه و در نامه 20 نهج البلاغه 20 و 21 به مناسبت راجع به زیاد ابن ابیه نکاتی گفتیم در نامه 20 به طور ضمنی در نامه 21 اصلا نامه در مورد زیاد ابن ابیه هست در نامه 44 هم که باز موضوع نامه زیاد ابن ابیه هست در حکمت 476 اونجا هم یک بحثی راجع به زیاد ابن ابیه داریم سه جا به طور مستقیم و در چند جا مخصوصا نامه 20 به طور غیر مستقیم امیر المؤمنین راجع به زیاد ابن ابیه مطالبی را ذکر می کند این نکته اول نکته دوم زیاد ابن ابیه در واقع یک برده زاده بوده پدر و مادر او هر دو برده و کنیز بودند. پدر او شخصی است به نام عبید مادر او خانومی است کنیزی است به نام سمیه این آقای که الان زیاد ابن ابیه نام داره زیاد فرزند عبید و سمیه است اول بهش میگفتن زیاد ابن عبید زیاد فرزند عبید ولی بعدها زیاد جایگاهی پیدا کرد انسان خطیبی بود سخنور خوبی بود انسان شجاع و جنگاوری بود انسان کاتبی بود اهل قلم بود اهل نوشتن بود خب از یک پدر و مادر کنیز و غلام یک بچه ایست که این بچه خیلی صفات ممتازی داره آرام آرام در سطح جامعه گفتن این آقا کیه گفتن زیاد ابن عبید گفت عبید کیه نمیشناسیم گفتن حالا که پدرش معروف نیست شناخته شده نیست ما میگیم زیاد ابن ابیه زیاد پسر پدرش هر کی میخواد باشه حالا جریان چیست جریان آن است که معاویه از زیاد ابن ابی خوشش میاد چرا چون انسان توانمندی است مدیر است سخنور است در حکومت امیرالمؤمنین تونسته خوب مدیریت کنه فرماندار بوده خب این معاویه میگه ما چطوره که این شخص رو برای خودمون بخریم بیاد پیش ما کار کنه از چه راهی حالا راهش رو اینجا میخوام بگیم میگه تو برادر منی العیاذ بالله پدر من ابو سفیان با مادر تو کار خلاف انجام داده و تو حاصل اون کار خلاف هستی لذا ما با هم برادریم از راه برادری و اخوت میخواهد زیاد ابن ابیه را بکشه سمت خودش جریانی که من نقل میکنم ابتدا چند بحث خارج از نهج البلاغه بعد نامه 44 رو میخونیم و در انتها هم چند نامه که بین زیاد ابن ابیه و معاویه رد و بدل شده و در نهج البلاغه نیست اونها رو میخونم خوب با من همراه باشید امروز درس بزرگی را باید از این جریان بیاموزیم درسی که انصافا خیلی ها را گرفتار خودش کرده خب زیاد ابن ابی فرستاده و والی امیر المؤمنین بر فارس بود و همین منطقه استان فارس و اطرافش. معاویه نامه ای به او نوشت. نامه معاویه این است: فانه قررت که قلاء تأوی الیها لیلا کما یعوی تیر الى وکرها. زیاد ابن ابی یه فرمانداری فارس به دادن خودت رو گم کردی. فارس با همه عظمتش برای من مثل یک لانه گنجشک است. تو یه لانه گنجشک به دادن پیش خودت خیال میکنی چه مسئولیت مهمی داری؟ بیا پیش ما، اینجا خیلی خبر هاست. اگر بیای پیش ما به تو رسیدگی میکنیم، بیشتر از علی هوای تو را داریم. و ایم الله، قسم به خدا، لولا انتظاری بکه ملاح اعلم بها. به خدا قسم من یک انتظاری دارم نسبت به تو، یعنی دلم میخواد تو بیای سمت من. اگر این محقق نشد، لکان لکه منی ما قاله العبد الصالح، اگر این گونه نشد، جریان من و تو همون جریان است که جناب سلیمان میفرماید: فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها. خدای متعال یک جنودی را به سمت تو میفرستد که زیر و رو کند تو را و هیچ اثری از آثار تو باقی نمونه. معاویه میگه من دلم میخواد پیش من باشی، اگر آمدی که آمدی، نیامدی یک بلایی سر تو بیارم که نام و نشانی از زیاد بن ابی باقی نماند. خب نامه رسید برای زیاد بن ابی، فرماندار امیرالمؤمنین در فارس، حضرت هم زنده است. شروع کرد رفت بالای منبر زیاد ابن ابی. ببینید این زیاد ابن ابی چقدر آدم شجاعی بوده، در مقابل تهدیدهای جدی معاویه خم به ابرو نمیاره. حالا نهایتاً چه میشود که به معاویه میپیوندد؟ یه مسیر طولانی است، این مسیر خیلی درس آموزه. آقای زیاد ابن ابی در جواب معاویه در فارس رفت منبر. فلما ورد الکتاب الا زیاد قام فخطب الناس و قال العجب من ابن آکلت الاکباد. خیلی عجیب است، فرزند ابو سفیان مرا تهدید میکنه. و رأس النفاق یتحددنی و بینی و بینه ابن عم رسول الله، در حالی که بین من و بین معاویه پسر عموی پیغمبر هست، همسر فاطمه زهرا امیر المؤمنین هست، علی با اون همه عظمت بین ما و اوست، بعد معاویه میخواد من علی را رها کنم برم سمت او. عجب انسان نادانیست، عجب انسان جاهلیست، عجب انسان غافلیست. شروع کرد در مذمت معاویه حرفهایی را زدن و در پایان در منبر فارس زیاد ابن ابی میگه: اما والله لو تخطا هؤلاء اجمعین الی لوجدنی احمر مخشن زرابن به سیف. به خدا قسم اگر نیروهای معاویه سمت من بیان، میبینن که من شمشیر از غلاف کشیدم، صورتم از شدت عصبانیت قرمزه و همه اونها رو از دم تیغ میگذرونم. من کسی نیستم که از نامه تهدید آمیز معاویه بترسم. معاویه نامه نوشت که بیا پیش ما بهت رسیدگی میکنیم، اگر نیای تهدیدت میکنم. رفت بالای منبر جواب نامه معاویه را داد. نامه معاویه را به اضافه حرفهای خودش مکتوب کرد، فرستاد برای امیرالمؤمنین که آقا ما فرماندار شماییم، معاویه از شام برای ما نامه نوشته که تو باید به ما بپیوندی. منم اینطوری سفت و سخت جوابش رو دادم. حالا نامه امیرالمؤمنین یک خطش در نهج البلاغه نیست، بقیهش نامه 44. حضرت فرمود: اما بعد فإني قد وليتك ما وليتك. آقای زیاد ابن ابی، من فرمانداری فارس را به تو دادم و انا اراک لذالک اهلا. تو واقعا اهل چنین مسئولیتی هستی. امیرالمؤمنین تصریح میکند که در برهه حاضر، در زمان حاضر، توی زیاد ابن ابی واقعا آدم خوبی هستی. تو کسی هستی که اهلیت و شأنیت این مسئولیت خطیر را داری. حالا همین آقای زیاد ابن ابی کارش به جایی میرسه که پسرش میشه قاتل امام حسین. چه مسیری را طی میکند؟ اینها رو باید بگیم. خب نامه 44، امیرالمؤمنین وقتی که نامه معاویه و حرفهای زیاد ابن ابی رو خون، فرمود: فقد عرفت ان معاویه کتب الیک یستزل لبک. زیاد ابن ابی من فهمیدم، به من خبر رسید که معاویه نامه ای به تو نوشته است، یستزل لبک، تا عقل تو را بلغزاند، تا عقل تو را از اون مسیر درست منحرف کنه، و یستفل قربک، و معاویه میخواهد یستفل یعنی رخنه کند، بشکند این عزم تو را، بشکند این زیرکی تو را، بشکند این شجاعت تو را، هر صفت خوبی که در تو هست، اون غیرتت، اون شجاعتت، اون پایبندی به امیرالمؤمنین، معاویه میخواهد اونقدر ضربه بزنه، ضربه بزنه، ضربه بزنه تا بالاخره رخنه کند. هیچ وقت یک دیوار مستحکم با یک ضربه فرو نمیریزد اگه مستحکم باشه، ولی وقتی ضربه زدن، ضربه زدن، اونقدر تکرار شد، آرام آرام این دیوار فرو میریزه. امیرالمؤمنین پیش بینی میکنه زیاد ابن ابی معاویه دنبال این است که دست از سرت بر نداره، پشت سر هم هی به تو پیشنهاد بده، تهدید کنه، تطمیع کنه، واسطه بفرسته. این مسیری است که معاویه در مورد تو پیش گرفته. فحذر، از او بپرهیز، حواست به او باشه. فانما هو الشیطان یأت المرء من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله لیقتهم قفلته و یستلب قرته. هر کدام از این جملات دریایی از معارف و درس داره. حضرت فرمود انما هو الشیطان، معاویه خود شیطان است. الان وقت نیست، من میخوام چیز دیگری بگم. شما اگر بررسی کنید در نهج البلاغه، امیرالمؤمنین به یک سلسله افراد و گروه‌هایی گفته اینها شیطان هستند. رئیس خوارج را حضرت فرمود شیطان است، معاویه را فرمود شیطان است، اصحاب جمل در بعضی جاها طبق برخی نقل‌ها حضرت فرمود اینها شیطان هستند. یه شیطان جن داریم، یه شیطان انس، معاویه خود شیطان است. حضرت فرمود فانما هو الشیطان یأت المرء من بین یدی، بعضی وقتا از روبرو می آید، و من خلفه، بعضی وقتا از پشت سر میاد آدم رو غافلگیر میکنه، و عن یمینه، بعضی وقتا از راست میاد، و عن شماله، بعضی وقتا از چپ میاد. چرا؟ لیقته ما قفلته، تا ناگهان حمله کند در حالت قفلت. اینو یادمون باشه، شیطان چه جنی باشد چه انسی باشد، اول غفلت میدهد، بعد که غفلت داد حمله میکند. تا وقتی آدم ذاکره است، سبحان الله، الحمدلله، استغفرالله، تا وقتی که ذکر دارد، توجه دارد، شیطان حمله نمی کنه، چون تو حواست جمعه. چه حمله می کنه؟ وقتی غافل شدی. شیطان اول غافل می کند، بعد زمین می زند. شیطان اول حواست رو از خدا پرت می کنه، حالا که تک و تنها شدی، حساری دورت نیست، دیگه ضعیف شدی، ضعف بر تو غالب شد، حالا با یه حل کوچک تو رو زمین میندازه. ولی تا وقتی تو تکیه به خدا دادی، زورش به تو نمیرسه. حضرت فرمود گاهی اوقات شیطان از پیش رو میاد، از پشت سر، از چپ، از راست، همه اینها لیقته مقفلته، تا در حالت قفلت بر تو حمله کند، و یستلب قرته، و عقلش را برو باید. شیطان می آید تا عقل تو را ازت بگیره، عقل را از تو سلب کنه. خب اینجا باز نکات زیاد است. یکی از نکات را عرض کنم، این که پیشبینی حضرت دقیقا محقق شد. این که فرمود شیطان آمده تو را به یک نحوی اونقدر بره بیاد، بره بیاد تا تو رو زمین بزنه، در پایان نامه عرض میکنم معاویه آنقدر این مسیر را طی کرد تا بالاخره تونه زیاد ابن ابی رو با خودش همراه کنه و از مسیر امیرالمؤمنین جدا کنه. نکته دوم این جمله ایست که حضرت فرمود شیطان از پیش رو، پشت سر، سمت راست و سمت چپ میاد. این عیناً آیه 17 سوره مبارکه اعرافه. از قرآن کریم فرمود شیطان از پیش رو، از پشت سر، از چپ و راست بر شما حمله میکند و دنبال اینه که شما رو از مسیر حق خارج کنه. علتش هم اینه، ولا تجد و اکثرهم شاکرین، شما شاکر نیستید. اگر کسی شکرگزار باشد، شیطان نمیتواند او را منحرف کند. حالا شکر چیست؟ اینها بماند. شکر لسانی داریم، شکر عملی داریم. قرآن در یک جمله فرمود شکر ندارید که شیطان از چهار سمت به شما حمله میکنه، بر شما غفلت عارض میکنه، یه جایی زمینتون میزنه. در روایات ما این چهار طرف معنای خاصی دارد. در تفاسیر ما هست، علی ابن ابراهیم قمی روایتی نقل میکنه که این چهار طرف چیست؟ اما بین ایدیهم فهو من قبل الاخره لاخبرنهم انه لا جنت ولا نار ولا نشور. وقتی شیطان از روبرو میاد یعنی چی؟ میگه بابا ما از اون طرف اومدیم، بهشتی نیست، جهنمی نیست، اینا رو در آوردن برای اینکه شما آدمای خوبی بشید، سرتون رو گرم کنن، اینها رو خودشون در آوردن. وقتی شیطان از روبرو میاد میگه من از اون طرف آمدم، اونجا خبری نبود. آدم باید حواسش جمع باشه، بگه اتفاقا خیلی خبرها هست، این همه انبیا و اولیا آمدن گفتن هست، حتما خبری هست. وقتی از پشت سر میاد و اما خلفهم یقول من قبل دنیاهم آمرهم به جمع دنیا، وقتی از پشت سر میاد شیطان میگه آقا پول جمع کن، آقا برای ورثت بگذار، هیچ فکر زن و بچت رو کردی؟ تو الان میخوای بری کربلا، ماه بعدی زن و بچت گشنه میشن، هیچ فکر فقرا رو کردی؟ هیچ فکر بچه صغیرت رو کردی؟ میدونی اینا فردا ازدواج میخوان، اینا فردا خانه میخوان، هی جمع میکنی، هی جمع میکنی. وقتی که دیدی دنبال جمع آوری هستی، بدون شیطان از پشت سر آمده تا انسان رو از مسیر حل خارج کنه. سومین حالت اون که از سمت راست بر ما حمله کنه، اونجایی که فرمود از محضر شما اما ان ایمانهم یقول من قبل دینهم، از سمت راست که میاد میگه بابا تو که الحمدلله آدم خوبی هست، ماشاءالله این همه وجنات، این همه کربلا رفتی، حج رفتی، چند تا بچه یتیم رو سرپرستی میکنی، بابا خدا که دیگه تو رو جهنم نمیبره، الحمدلله تو خیلی خوبی، شروع میکنه ثنای تو را گفتن، میخواد تو را از راه دین به جهنم ببره. بگه تو که نماز خوندی دیگه بسه، تو که قبلا آدم خوبی باشی دیگه بعدن نمیخواد آدم خوبی بشی. از سمت راست میآید تا ما را با این جملات تو خوبی، تو دینداری، تو سابقه خوبی داری منحرف کنه. و وقتی از سمت چپ می آید معنای شهوت دارد. شیطان از روبرو، از پشت سر، از سمت راست، از سمت چپ، گاهی با شهوت، گاهی با مال، گاهی با اعتقادات، گاهی با دین می خواهد ما را از مسیر حق خارج کنه. ما باید هوشیار باشیم. حالا اینجا باز هم مطالبی هست که من میگذرم به اصل موضوعم برسم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ادامه نامه 44 فرمود وقد کان من ابی سفیان فی زمن عمر ابن الخطاب فلتتون. آقای زیاد ابن ابی، معاویه میخواهد با یک نیرنگی تو را از مسیر خارج کنه. نیرنگ چیست؟ میخواد بگه بابا ما با هم داداشیم، ما هممون بچه های ابو سفیانیم، تو فرزند ابو سفیانی، فرزندی که از راه نامشروع است، من فرزند مشروعم، ولی چه فرقی داره؟ ما با هم داداشیم، تو بیا شام با هم باشیم، رفاقت کنیم، دست به دست هم بدیم. حضرت داره پیش بینی میکند، پیشگویی میکند جریانی که آینده اتفاق میفته. فقط کان من ابی سفیان فی زمن عمر ابن الخطاب فلتتون. در زمان عمر ابن خطاب ابو سفیان یک حرف بدون تأملی زد، فلته یعنی حرفی که فکر روش نباشه، همینطوری از دهنش بپره. من حدیث نفس داشت با خودش حرف میزد ولی یهو یه چیزی از دهنش پرید و نزقتون من نزقات شیطان. درسته ابو سفیان هم شیطان است، کما اینکه معاویه هم شیطانه. این حرفی که زد نزقتون من نزقات شیطان، نزقه به اون حرفی، به اون جمله میگن که سرانجامش دعواست، سرانجامش به هم ریختنه. شیطان یه حرفی میندازه وسط، شروع میکنن خانواده به هم ریختن، دعوا کردن، قطع رحم حاصل شدن، همسایه ها دعواشون میشه، به این میگن نزغ. فرمود نزغتون من نزغات شیطان. درسته ابو سفیان یه چیزی از دهنش پرید ولی این یه دعوایی شد، این یک نزاعی شد، این باعث وسوسه شرورانه شیطان بود که خیلی ها رو در مسیر دینداری منحرف میکنه. لا یثبت بها نسب ولا یستحق بها ارث. البته حرف مفت ابو سفیان نه باعث اثبات نسب میشود، نه باعث استحقاق ارث می شود. حالا قصه چیز؟ قصه رو الان میخوام براتون بگم. یه وقتی ابن عباس، عبدالله ابن عباس روایت نقل میکنه، در زمان عمر زیاد ابن ابیه را فرستاد یمن، گفت برو یمن، یه اختلافی پیش آمده بود، برو این قصه را حل کن. زیاد ابن ابیه رفت یمن، برگشت، آمد، بزرگان همه نشستن، عبدالله ابن عباس هست، عمر هست، امثال امرؤاس هست، امیر المؤمنین هست، ابو سفیان هست، اینها همه در یک مجلس نشستن. عمر گفت که زیاد ابن ابی برو بالای منبر گزارش بده ببینیم کجا رفتی، چیکار کردی، حرفها رو بگو. زیاد ابن ابی رفت شروع کرد به سخنرانی. امرؤاس اونجایی که نشسته بود گفت که لله ابو هذا الغلام، عجب آدمی است، عجب جوان نیست این کسی که داره حرف میزنه، لو کان قرشیان لساق العرب بعصا، این حیف که بردزاده است، حیف که فرزند کنیز است، این اگر عرب اصیل بود، اگر قریشی بود، میتوانست عرب را مدیریت کنه. عجب سخنور، عجب خوب تونست مدیریت کنه قصه را. این حرف از دهن امرؤاس در آمد، این جوان اگر عرب اصیل بود، اگر قریشی بود، میتوانست مدیر باشد، میتوانست فرمان روا باشد. همونجا فقال ابو سفیان، ابو سفیان گفت که انه لقرشیون، آقا این قریشی است، من میشناسمش. گفتن آقا کجا قریشی است؟ این که معروفه، زیاد ابن عبیده، پدرش برده است، مادرش سمیه است، کنیزه، کجا؟ گفت نه، من میدانم این فرزند چه کسی است و فرزند چه کسی است، یعنی معلومه باباش قریشی است. امیرالمومنین گفت ابو سفیان چی میگی؟ پدرش کیه؟ گفت پدرش من هستم. حالا جریانی داره که خیلی نمیخوام بگیم. گفت که نه، پدرش من هستم. و امیرالمؤمنین اونجا فرمود مهلا یا ابا سفیان، بس دیگه، زبان بدهن بگیر این حرفا چیه. اینجا هم حضرت داره اشاره میکنه به همین قصه. در یک جلسه زیاد ابن ابی سخنرانی کرد، ابو سفیان دید این خیلی سخنور خوبی است، سریع او را منصوب کرد به خودش، البته از راه نامشروع. حالا برسیم به ادامه نامه، عرض میکنم. فرمود والمتعلق بها کالواقل المدفع. آیه زیاد ابن ابی بدان، المتعلق بها، کسی که به چنین حرفهای بی پایه و اساس و سستی متمسک بشود، کالواقل المدفع، مثل یک شخصی است که رفته سر چشمه، در حالی که این چشمه یک چشمه شخصی است، رفته تو باغ کسی، بیرونش میکنن، میگن تو اینجا نیستی. این جمله واقل المدفع یعنی آبی که، آبشخوری که مال یه عده خاصی است، همه نمیتونن برن اونجا. حالا یه غریبه یه دفعه بیاد اینجا، کم آبی است، بی آبی است، ما یه آبی پیدا کردیم، چهار تا غریبه هم بخوام بیان استفاده کنن، اینها رو طرد میکنن، میگن برید دنبال کارتون. آی زیاد ابن ابی قصه اینه، نکنه به یک جمله ابو سفیان خودت رو بفروشی ها، نکنه گولت بزنن ها. جریان اینطوری است که اگر کسی بخواهد نسب تو را به ابو سفیان مربوط کند، او رو باید طرد کرد. و نوت المزبزب، جریان تو مثل اون ظرفی است که میبندن به زین شتر، به زین اسب، به گردن اسب. حالا یه ظرف آبی، یه مشکی چیزی بوده، مینداختن روی اسب، اسب که حرکت میکرده، اینم حرکت میکرده، هیچ وقت ثابت نمیشده، نمی ایستاده. با این حرف ها که یه نفر برسه بگه آقا من پدر فلانی ام، من مادر فلانی ام، با اینها نسب کسی ثابت نمی شود. فلما قرأ زیاد الکتاب، این نامه را امیرالمؤمنین نوشت، فرستاد برای زیاد ابن ابی. یه بار دیگه از اول بگم، معاویه نامه نوشت برای زیاد، زیاد ابن ابی سخنرانی کرد، بعد نامه معاویه را و سخنرانی خودش را برای حضرت فرستاد، امیرالمؤمنین این جواب را برای زیاد فرستاد، نامه حضرت را خوند. فلما قرأ زیاد الکتاب قال شهد بها و رب الکعبه، امیرالمؤمنین عجب شهادت خوبی داد، قسم به خدا که شهادت علی علیه السلام شهادت راستی است، من کجا و فرزند ابو سفیان کجا؟ این میخواد ما رو به خودش منصوب کنه. و لم تزل فی نفسهی حتی ادعاخ معاویه، و همیشه اعتقادش همین بود، باورش همین بود که ما کجا و ابو سفیان کجا، ولی یه وقتی معاویه او را فریب داد، به سمت خودش فراخوان و متاسفانه زیاد ابن ابی هم رفت در جرگه معاویه دوستا. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه دو تا لفظ واقل و النوت المزبزب رو اینجا توضیح میده. من چون الفاظ رو ترجمه کردم متن سید رضی رو نمیخونیم. ایشون میگه این دو تا کلمه به چه معناست. بریم سراغ ادامه ماجرا. در زمان امیرالمؤمنین معاویه نامه نوشت، زیاد ابن ابی جوابش رو داد، امیرالمؤمنین هم گفت که زیاد کار درست بود. امیرالمؤمنین به شهادت رسید، معاویه روی کار آمد. نامه دومی نوشت برای زیاد ابن ابی، من امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان الى زیاد ابن عبید، اما بعد فانک عبد قد چفرت النعمه و استدعیت النغمه. تو یه برده پستی بودی که من میخواستم عزت بهت بذارم، من میخواستم بزرگت کنم، ولی تو کفران نعمت کردی. تو در مقابل اون نعمت بزرگی که من بهت دادم قدر ناشناسی کردی و الان موقع آن است که من حاکم شدم پدرت رو در بیارم، نقمت بر تو حاصل بشه. و لقد کان شکر اولا بکم من الکفر. ما از تو انتظار داشتیم وقتی که تحویلت گرفتیم، تو مگه کی هستی؟ بعد می اومدی طرف ما. و این شجره لتزرب و به عرقها و تتفرع من اصلها. درخت باید ریشه داشته باشه، تو ریشه نداری، تو اصل نداری. اینکه لا املک بل لا ابلک، تو نه پدر درست و حسابی داری نه مادر درست و حسابی داری. قد هلکت و اهلکت و زننت انکه تخرج من قبضتی. خیال کردی میتونی از دسترس من خارج شدی؟ آقا گذشت، من الان حاکم جامعه هستم، باید بیای با من بیعت کنی، باید تو بشی کارگزار من. آیا خیال میکنی زننت انکه تخرج من قبضتی و لا ینالک سلطانی؟ خیال کردی قدرت من به تو نمیرسه؟ و اذا اتاک کتابی هازا فخذ الناس بالطاعه والبیعه. همین که نامه من معاویه به زیاد ابن ابی به تو رسید، سریع تو به عنوان نماینده من، جانشین من، از مردم فارس برای من بیعت بگیر. اگر چنین کاری کردی جان خودت رو حفظ کردی، خونت رو نمیریزم. ولی اگر چنین نکردی قسم میخورم به خدا که تو را از فارس تا شام پیاده میآورم، به بازار برده ها میبرم، تو را به عنوان برده میفروشم و بر میگردی به همون کار خانوادگی. خیال نکن چهار سبا در حکومت علی علیه السلام مسئولیت و فرمانداری گرفتی، من دوباره تو را بر میگردانم به همون بردگی که داشتی. معاویه یه نامه تند و تهدید آمیز برای زیاد ابن ابی نوشت. حالا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم به شهادت رسیده. زیاد ابن ابی رفت در منبر، همچنان فرماندار فارس بود دیگه، هنوز عزلش نکرده بودن، هنوز در بحبوحه صلح امام حسن و این جریانات بود، زیاد ابن ابی هنوز در فارس بود. رفت منبر برای مردم سخنرانی، دوباره سخنرانی آتشین در جواب معاویه. ابن آکلت الاکباد و قاتلت و اسد الله و مظهر الخلاف و مسر النفاق. معاویه با این همه پستی، قاتل علی ابن ابی طالب، کسی که عمری نفاقش را پنهان کرد، کسی که تمام خلافها در او جمع شده، او آمده است کسی که و من انفق ماله فی اطفاء نور الله، مالش رو پولش رو خرج کرد تا نور خدا را خاموش کند. کتب الی یرعد و یبرق، نامه نوشته برای من رعد و برق میزنه، سر و صدا میکنه، در حالی که طبل تو خالی است، در حالی که من هیچ ترسی از معاویه ندارم. والله لو اذن لی فیه او ندبنی الی لاورینه الکواک نهارا. به خدا قسم اگر دستم به توی معاویه برسه بلایی سرت میارم که در روز روشن ستاره های آسمان رو ببینی، بلایی سرت میارم که در روز که خورشید هست ستاره های آسمان رو ببینی. منو میترسونی؟ زیاد ابن ابی یه آدم شجاع، وقتی نسبت ناروا بهش دادن، وقتی گفتن تو باید بیایی بردگی کنی، بیایی با ما همراه بشی، ببینید با چه تندی جواب داد. میگه من حاضرم در این مسیر کشته بشم، ولی اگر آمدم چنین و چنان میکنم. اگر آمدم زهر در بینی تو میریزم، خردل در بینی تو یه معاویه میریزم، حسابت رو میرسم. هنوز اون روحیه رو داره، هنوز انسان در مسیر حق هست، همراه نشد با معاویه. خب نامه زیاد به خود معاویه، یه سخنرانی عمومی کرد، این که گفتن، بعد دست به قلم شد، جواب نامه دوم معاویه را داد. اما بعد فقط وصل الیک شتابک، آقای معاویه نامت به من رسید و فهمت و مافی، فهمیدم چی میخوای، میخوای من بیام غلام تو بشم، در دستگاه تو کار کنم، ولی من تو را مانند یک انسان غرق شده میبینم که به هر چیزی چنگ میزند تا خودش رو نجات بده. من تو را مثل یک انسان غرق میبینم که میخواهی پای قورباغه را بگیری تا خودت رو نجات بدی. آخه این چه اوضاعیست، این چه استدلالاتیست، این که میخوای نسب مرا مورد خدشه قرار بدی تا من مجبور بشم بیام پیش تو، از این خبرها نیست. من مستحکمتر از این حرفها هستم. انما یکفر النعم و یستد النقم من حاد الله. میدونی چه کسی کفران نعمت کرد؟ اون من نبودم. میدونی چه کسی شکر نکرد؟ اون تو بودی که با خدا در افتادی، با رسول خدا در افتادی، با امام امیر المؤمنین علیه السلام در افتادی و سعاف الارض فسادا، دنبال فساد بودی. تو انسان ناشکری هستی، حق خدا رو به جا نیاوردی. اگر نه من که خوب کاری کردم، تو دهنی زدم به تو، با تو همراهی نکردم. و اما تأییر و شلیب سمیه، معاویه در نامش نوشته بود تو نه پدر داری نه مادر. اما تأییر و کلیب سمیه، اما این که تو نسبت به مادر من یه بیادبی کردی، فان کنت ابن سمیه، اگر من بچه سمیه یک کنیز هستم، فانت ابن جماعه، تو پدرت مشخص نیست، تو فرزند جماعتی هستی. و اما زعم که انکه تختتفی به اضعف ریشن، این که به من گفتی من به سرعت خودم را به تو میرسانم، هیچ جایی نمیتوانی از دست من فرار کنی، بیا من منتظر تو هستم، بیا ببینم اینقدر زور داری که منو بگیری. تو مثل یک پرنده کوچک هستی، مثل یک گنجشک هستی در مقابل من، مثل باز شکاری. تا از کی تا حالا؟ و اما زعمو که تو تا حالا خیال کردی که میتواند یک گوسفند، یک گرگ درنده را بگیرد. ببینید جواب تهدید معاویه رو با تهدید میده. آدم شجاعی است، نترس است، از تهدید نمیترسه. هر چیزی که معاویه بهش گفت، یک بار در منبر عمومی، یک بار در نامه برای خود معاویه، یکی یکی به اینها جواب داد. نامه اول معاویه به سنگ خورد، نامه دوم معاویه به سنگ خورد. شنیدید میگن که بعضی ها هستن شیطان را درس میدهند. حالا اینجا رو ببینید، معاویه اومد پیش مغیرت ابن شعبه، گفت مغیره ما به زیاد ابن ابی احتیاج داریم، هر طور شده باید او رو جذب کنیم. چیکار کنیم؟ من تهدیدش کردم، سرسخت باش بودم، قبل از شهادت امیرالمؤمنین، بعد از شهادت امیرالمؤمنین، حتی ضمناً یه وعده و وعیدی هم بهش دادم، ولی خیلی سفت و سخت با ما مقابله میکنه، تو راه چاره ای ندادی، یه مشورت، یه چیزی. مغیره گفت اتفاقاً درمان این درد پیش منه. این کسی است که داره معاویه رو درس میده، که معاویه خود شیطانه. امیرالمؤمنین فرمود، مغیرت ابن شعبه گفت ان زیادن رجل یحب الشرف و الذکر و صعود المنبر. من از اینجا میترسم، اینجا اون درسی است که از این ماجرای تلخ باید بگیریم. ماجرا خیلی تلخه، ولی درسش اینجاست. مغیرت ابن شعبه میگه زیاد ابن ابی جاه طلب است، دوست داره معروف بشه، از شهرت خوشش میاد، از اینکه بالای منبر بنشیند خوشش میاد، از اینکه وارد هر مجلسی شد همه به احترامش بلند بشن، دست رو سینه بگذارن، مسئول باشه، امضاش اعتبار داشته باشه، از اینها خوشش میاد. معاویه هر کار میکنی برو سراغ این نقطه ضعف. تو رفتی تهدیدش کردی، خب تهدید که میکنی اون آدم شجاعی است در مقابل حمله تو حمله میکنه، تو دست روی نقطه قوت او گذاشتی، معلومه که جواب نمیده. اگر میخواهی او به سمت تو بیاد، دست روی نقطه ضعفش بذار. نقطه ضعفش چیست؟ ریاست، مسئولیت. خیلی ها افتادن تا خیلی ها به موقعیت پست و مقام و مسئولیت که رسیدن زمین خوردن. تا دیروز اینطور سفت و سخت دفاع میکرد، شمشیر میکشید برای معاویه، حرفهای معاویه رو جدی نمیگرفت، ولی یه دفعه بهش گفتن پست و مسئولیت، همه چیز زیر و رو شد. خدا نیار اون روزی که ما در این موقعیت ها قرار بگیریم، امیرالمؤمنین رو به پست و مقام بفروشیم، دینمون رو به یه مسئولیت بفروشیم. خیلی خطرناکه. امثال زیاد ابن ابی ها کجا لغزیدن؟ اینجا پست و مقام. کجا زمین خوردن؟ اونجایی که بهشون پیشنهاد دادن فلانجا مسئولت میکنی. همونطوری که امرؤاس اینجا زمین خورد، بهش گفتن دینت رو میدیم، میگیریم در قبال مصر رو به تو میدیم. پذیرفت، دینش رو داد تا پست بگیره، تا مسئولیت بگیره. خیلی خطرناک. مغیرت ابن شعبه مشورت داد به معاویه، اگر میخواهی راهش اینه، از نقطه ضعفش وارد شو که او هم جاه طلبیست. گفت خوب چیزی گفتی. دست به قلم برد معاویه و نامه سوم را نوشت، داد دست مغیرت ابن شعبه، گفت خودت شخصا برو فارس این نامه را بده به زیاد ابن ابی. متن نامه سوم معاویه اینه: اما بعد. ببینید زبان از اون تند و تیزی و بگیر و ببند و حمله میکنم و میکشم و والله اگر نیایی تو را در بازار برده ها، از اینها یه دفعه تغییر کرد. اما بعد، فإن المرء بما ترهه الهوى في مطاره العتب. بعضی وقتها آدم ها به خاطر هواهای نفسانی، به خاطر تمایلات در یه شرایط سختی قرار میگیرن. و انک للمرء المضروب به المثل. توی زیاد ابن ابی از همین افراد هستی، قاطع الرحم واصل العدو. تو مرا رها کردی، برادرت رو رها کردی، قوم و خویشت رو رها کردی، چسبیدی به علی. آخه این انصافه؟ و حملک سوء ظنک بی و بغض کلی. تو یه نسبت به من یه سوء ظنی پیدا کردی و همین سوء ظن باعث شد که دشمنی کنی با من، دیگه منو تحویل نگیری، در حالی که من رحم تو بودم، در حالی که حتی کأنک لست اخی. تو یه طوری با من برخورد کردی که انگار برادر من نیستی، در حالی که من و تو با هم برادریم. بابا برادر با برادر، بیا با هم بنشینیم. علی دشمن ماست، تو باید بیای با ما. از زبان تند و تیز به زبان ملاطفه، با پنبه سرش رو برید و خوب فهمید چی میخواد بگه. زیاد ابن ابی خوب فهمید. وقتی مغیرت ابن شعبه این نامه را برد پیش زیاد ابن ابی، گفت که بذار من یه چند روزی فکر کنم، تأمل کنم، ببینم باید چیکار کنم. تأمل کرد و در پایان نامه‌ای نوشت برای معاویه، گفت که معاویه الحمدلله بالاخره بینا شدی، الحمدلله بالاخره به صله رحم و به احکام الهی بازگشتی، ما بالاخره با هم قوم و خویشیم دیگه، نسبت داریم با هم، خوب شد که اون دشمنی ها و کدورت ها از بین رفت و ما دوباره دست در دست هم دادیم. از طریق پست و مقام با چه حربه‌ای؟ ما رفیقیم، ما برادریم. و آمدند او رو خریدند. و عجیب اینه، خیلی عجیبه، بالاخره زیاد ابن ابی رفت در شام، معاویه یه مجلسی ترتیب داد، در این مجلس افراد کثیری جمع بودن. خدا شاهد اینها دردناک است. تصور کنید جامعه اسلامی است در شامی که اون روز مرکز خلافت بوده، معاویه‌ای که اسم خودش رو گذاشته خلیفه رسول الله، در مجلسی که بسیاری از مؤمنین محاسن سفید نشستن، معاویه رفت بالای منبر، زیاد ابن ابی هم بغلش، گفت ایها الناس انی قد عرفت نسبتنا اهل البیت فی زیاد. من هرچی نگاه میکنم میبینم این زیاد ابن ابی انگار خیلی شبیه ماست، انگار از خودمونه. شما آقایانی که در مجلس هستید، کسی جریانی ماجرایی نمیداند، کسی چیزی به گوشش نخورده که زیاد از ما باشد، از بنی امیه باشد. بعد خود معاویه اشاره میکنه، میگه که آقای ابو مریم سلولی بلند شو. او هم بلند بشه. حالا ابو مریم سلولی کیست؟ کسی است که شراب فروش معروف طائف است، شراب فروش معروفه و کارهای خلاف میکند و کسی است که اهل این برنامه هاست. در زمان جاهلیت از کار شراب فروشی بوده، کارش این حرفا بوده. میگه بلند چه شهادت بده؟ میگه بله من بلند میشم. بلند میشه، میگه یه روزی ابو سفیان آمد طائف، آمد پیش من، شرابی بهش دادیم، کبابی بهش دادیم، بعد گفت که آقا ما یک زنی میخواهیم و من رفتم با مادر زیاد ابن ابی در مجلس نشسته، میگه من رفتم با مادر زیاد صحبت کردم در حالی که شوهر داشت و بعد جریان اینطوری شد و راست میگی معاویه، این آقای زیاد ابن ابی برادر توست، من خودم شاهد این ماجرا هستم. همه دست زدن، همه خوشحال شدن و بعدها این آقای زیاد ابن ابی شد جزء مسئولین و به مقام می رسید. فرزندش هم که دیگه عبیدالله ابن زیاد، کسی است که در جریان قتل حسین ابن علی سلام الله علیه نقش اساسی داره. این زیاد ابن ابی از کجا به کجا رسید و ببینید خباست دشمن رو، همه چیز در کنار هم دیده بشه، خباست معاویه ها را، خباست مغیرت ابن شعبه ها را، از این طرف پیشبینی امیر المؤمنین گفت اینقدر میرن و میان تا زمینت بزنن و حواست باشه، بر حذر باش از معاویه. حرف حضرت رو نشنید، تحت تأثیر این فضاها قرار گرفت، عقلش از دست رفت و سرانجام دینش رو برای اینها فروخت. دو تا نکته پایانی عرض کنم بحثم تمام. نکته اول، چقدر انسان میتواند پست و حقیر بشه، چقدر انسان میتواند شرافت خودش رو، حریت خودش رو به تاراج بگذاره که در یک مجلسی در ملاء عام صریحاً به مادر او تهمت بی افتی بزنن، صریحاً یه عده‌ای بلند شن شهادت بدن و این هم بنشینه. برای چی؟ برای پست، برای مقام، برای مال دنیا. خیلی انسان میتواند پست بشه، بنشیند مادرش رو اینطوری بی آبرو کنند، حالا به حق یا به ناحق من کار ندارم، برای این که به یه پست و مقامی برسه انسان اینقدر میتواند پست بشه. نکته دوم، انحطاط جامعه اسلامی را ببینید، انحطاط امت اسلام بعد از پیغمبر رو ببینید. خلیفه مسلمین آمده صریحاً داره میگه پدر من ابو سفیان با مادر این آقا زنا کرد و این ولد الزناست و ما کیف میکنیم از این، ما افتخار میکنیم به این، افتخار میکند به کاری که صریحاً گناه است. این خلیفه مسلمینه. این که جریان سقیفه، جریان بنی امیه، امیر المؤمنین فرمود اینها دین را به اسارت گرفتن، اینها دین را اسیر خودشون کردن، یعنی این، یعنی کار به جایی میرسد که در مرکز خلافت اسلامی بی افتی میشود یک امتیاز. زیاد ابن ابی چون مادر مثلا بی افتی داشت، الان امتیاز بهش میدن، پست و مقام بهش میدن، مسئولیت بهش میدن. این درده، جامعه را از اهل بیت گرفتن، بردن طرف سقیفه، بردن طرف بنی امیه تا کار به اینجا برسه. و امروز هم دشمن برای ما همین مسیر رو، دشمن امروز دنبال از این بیهجابی و از این جریاناتی که اتفاق افتاده دنبال این کار برسد به جایی که غیرت دیگه معنا نداشته باشه، غیرت برای پدر نباشد، برای شوهر نباشد، برای برادر نباشد، بگن همسر تو، دختر تو، مادر تو، این شد اون شد، بگه به من چه، بشه مثل زیاد ابن ابی. خدا نیاره اون روزی که ما و جامعه ما دچار این آفتهای بسیار عجیب بشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ممنون از همه.